ساعت 9 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. 7 ناظر بین المللی به گروگان گرفته شده در اوکراین آزاد شدند. نماینده اصولگرای مجلس می گوید ایران هنوز نتوانست است از درآمدهای آزاد شده نفتی برداشت کند. و مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را 300 نفر اعلام کردند. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. 7 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که حدود 10 روز پیش در شرق اوکراین به گروگان گرفته شده بودند، شامگاه شنبه پس از آزادی وارد برلین شدند. این 7 نفر به همراه 5 نظامی اوکراینی در گروگان جدایی طلبان هوادار روسیه بودند و روز شنبه با میانجیگری روسیه آزاد شدند. از سوی دیگر در پی کشته شدن 46 تن در روز جمعه در بندر جنوبی اودسا، دولت موقت اوکراین 2 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. و نگاهی بندازیم با آخرین خبرهای مربوط به بحران اوکراین در یک گزارش. در حالی که نبردها در شرق اوکراین همچنان بین نظامیان و جدایی طلبان هوادار روسیه جریان داره، دولت کیف برای یادبود قربانیان درگیری‌های گذشته 2 روز عزای عمومی اعلام کرده. از حسن جعفری بشنویم.
بنابر آخرین خبرها، شماری از شهروندان خشمگین در اودسا روز شنبه با حضور در خیابانها خشم و اعتراض خود را از کشته شدن بیش از 40 نفر در جریان درگیری‌های روز جمعه نشان دادند. درگیری‌های خونین روز جمعه بین طرفداران دولت اوکراین و هواداران روسیه روی داده بود. روسیه با انتقاد شدید از این درگیری‌ها دولت موقت اوکراین را مسئول خونریزی‌ها خوانده است. دولت اوکراین نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و قربانیان 2 روز را در کشور عزای عمومی اعلام کرده. با این حال درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در برخی دیگر از مناطق شرقی اوکراین به ویژه در شهر کراماتورسک همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین خبرها، نیروهای دولتی موفق شدند مقر نیروهای امنیتی در این شهر را بار دیگر به تصرف خود درآورند. نبردها در شهر سلوویانسک نیز همچنان ادامه دارد. در رویداد دیگر، ناظران اروپایی که 9 روز پیشتر به گروگان جدایی طلبان در آمده بودند، سرانجام روز شنبه آزاد شدند و به آلمان رفتند. مسئولان اروپایی روند آزادی این گروگانها را بسیار دشوار توصیف کردند. از سوی دیگر، جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز شنبه در تماسی تلفنی بار دیگر در مورد این بحران گفتگو کردند. آقای کری که در حال دیدار از چند کشور آفریقایی است، در این تماس تلفنی از مسکو خواست دست از حمایتش از جدایی طلبان شرق اوکراین بردارد و در جلوگیری از تشدید تنش بکوشد. سرگئی لاوروف نیز از وزیر خارجه آمریکا خواست با استفاده از نفوذش بر دولت کیف خواستار توقف عملیات نظامی در شرق اوکراین شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 9:03 دقیقه صبح در تهران هست. از رادیو فردا همچنان در این بخش خبری با شما هستیم. اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس از قول مسئولان بانک مرکزی گفته است تا 15 روز پیش ایران نتوانسته بود حتی 1 دلار از پولهای مسدود شده نفتیش را برداشت کند. اسماعیل کوثری که روز شنبه در همایش دلواپسیم با حضور دانشجویان بسیجی و منتقدان توافق ژنو سخن میگفت، تصریح کرد مسئولان بانک مرکزی این مطلب را 15 روز پیش در یک جلسه مشترک با نمایندگان مجلس عنوان کردند. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، پیشتر گفته بود تا کنون همه قسط‌ها طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان قضایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 تن رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت قضایی شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که فرماندار مرند گفته است بیش از 800 تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان مرند نیز بر اساس نظر اولیه کارشناسان علت مسمومیت را ناشی از وجود باکتری غذایی در کباب توزیع شده در یک مراسم عزاداری عنوان کرده است. اما بشنویم از افغانستان. در همسایگی ایران، مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 تن اعلام کردند. قبلاً شمار کشته شدگان لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آب باریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عملیات تجسس برای یافتن افراد زنده متوقف شده است. مقام‌های افغان گفتند برای 700 نفر افراد بی خانمان چادر و آذوقه فراهم شده است. شمال افغانستان در هفته‌های گذشته شاهد بارش باران‌های سیل‌آسا بوده است. اما باز هم یک گزارش بشنویم. برگردیم به ایران. در پی توافق مدیران عامل بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و لازم الاجرا شدن این توافق از روز شنبه، شماری از بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود خود را کاهش دادند، در حالی که برخی دیگر از بانک‌ها همچنان به نرخ‌های قبلی خود پایبند هستند. از فریدون زرنگار بشنویم.
خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نوشت از امروز تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی موظفند بر اساس نرخ‌های جدید سود سپرده که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است عمل کنند. معاون بانک مرکزی میگوید حداکثر سود سپرده در نظام بانکی مربوط به سپرده‌های یک سال و بیشتر است که 22% تعیین شده و تبلیغ و پرداخت هر گونه سود بالای این رقم خلاف قانون است. برابر دستورالعمل تازه، نرخ سود سپرده‌های روز شمار تا 1 ماه 10%، سپرده‌های 6 ماه 16% و سالانه 22% است. این در حالی است که تا پیش از این برای سپرده‌های روز شمار سودی بیش از 22% پرداخت می‌شد. موضوع ثابت کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. دولت محمود احمدی نژاد هم می‌خواست حتی نرخ سود سپرده‌ها را به 12% برساند، اما در نهایت موفقیتی در این زمینه نداشت. به گفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، نرخ سود سپرده‌های بانکی معمولاً بستگی به نرخ تورم دارد و تا زمانی که نرخ تورم بالاست، کاهش سود سپرده‌ها قابل تحقق نیست.
پردهشو میذاره، عملا مقدار زیادی از ارزش پولش از دست میده به خاطر تورم. این رو بانک بایستی جبران کنه و یه چیزی هم اضافه برام بده. یعنی نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشو بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشو بذارن تو بانک؟ اون چه که بایستی انجام بشه ایجاد امنیت سرمایه است، ایجاد امید به آینده هستش و پایین آوردن نرخ تورم بتاد. اگر نرخ تورم به تدریج پایین آورده بشه، احتیاجی نخواهد بود که چه سود بانکی به سپرده گذاران بالا داده بشه، چه اینکه بانک سرمایه گذاران رو ازشون پول زیادی بگیره.
از سوی دیگر، طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، به سیمای جمهوری اسلامی میگوید پرداخت چنین نرخ سودهای از سوی بانک ها متعارف نیست و تنها زمانی امکان دارد که سپرده گذاران در بانک ها در معاملات رانت‌آور به کار گرفته شود.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه گذاری که کسی بخواد یه سرمایه گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یه کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره. در عالم رقابتی فعالیت های همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه و یا تجارت هایی باشه که مثلا برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی است.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش ها حکایت از آن دارد که 98% بانک ها از نخستین روز اجرای نرخ های جدید سود سپرده ها همکاری خوبی داشتند. از سوی دیگر، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره دلیل تصمیم بانک مرکزی به خبرگزاری فارس میگوید با توجه به اینکه ادامه پرداخت نرخ‌های بالای سود بانک‌ها را با مخاطره روبرو می‌کرد و رقابت ایجاد شده در بین بانک‌ها برای جذب سپرده در ماه‌های اخیر به جنگ قیمتی تبدیل شده بود، ورود بانک مرکزی به موضوع ساماندهی نرخ‌های سود سپرده بر اساس ماده 2 مصوبه دی ماه 90 شورای پول و اعتبار انجام شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. عربستان سعودی روز شنبه از مرگ دو نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد. این بیماری که با حروف مخفف انگلیسی آن با نام مرس شهرت پیدا کرده، در سپتامبر 2012 میلادی در عربستان بروز پیدا کرد و تا به حال در این کشور 396 نفر را مبتلا کرده و جان 111 تن را گرفته است. از سوی دیگر روز جمعه منابع بیمارستانی در نیویورک از بروز نخستین مورد این بیماری در آمریکا خبر دادند. بیمار که در نیویورک بستری شده در عربستان سعودی کارگر بهداشت و درمان بوده است. پژوهشگران احتمال می‌دهند که شتر عامل انتقال این ویروس باشد. مخالفان مسلح حکومت سوریه می‌گویند ارتش این کشور مانع از تخلیه مخالفان از شهر حمص شده است. دو طرف توافق کردند که با برقراری آتش‌بس شبه نظامیان مخالف بشار اسد از حمص خارج شوند. شبه نظامیان می‌گویند آتش‌بس 24 ساعته را اجرا کردند و نقاط تحت کنترل خود را رها کردند، اما ارتش اجازه نداده است که نخستین گروه از نیروهای مخالف از شهر خارج شوند. اما بریم سراغ روزنامه‌های امروز صبح. اگر هنوز فرصت نکردید که این روزنامه‌ها رو ببینید، همراه بشید و گفتگوی همکارم رو بشنوید، رضا ولیزاده از رادیو فردا که با شهرام رفیع‌زاده در مورد سرخط و خبرهای داغ روزنامه‌های امروز صبح گفتگو می‌کنه.
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر حامیان دیروز دلواپسان امروز نوشته که شماری از هواداران و حامیان آقای احمدی نژاد روز گذشته در حالی که قرار بود ابتدا در سالونی به نام سالن سید الشهدا در میدان هفته تیر همایشی برگزار کنند در نقد سیاست‌ها و مذاکرات هسته‌ای، اما در نهایت این مراسم رو در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار کردند و البته این روزنامه اشاره کرده که این افراد بیش از اون که به نوشته روزنامه آرمان البته دلواپس توافق هسته‌ای ژنو و پیامدهای اون باشن، دلواپس محبوبیت دولت آقای روحانی هستند. روزنامه اعتماد جزئیات بیشتری درباره این همایش رو منتشر کرده و نوشته که آقای حمید رسایی یکی از سخنرانها در این مراسم تاکید کرده که ما احمدی نژادی نیستیم، در حالی که ایشون خودش از حامیان جدی آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش بوده. علاوه بر این روزنامه اعتماد اشاره کرده که کاریکاتورهایی از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی و کسی که تونسته مذاکرات هسته‌ای رو به توافق هسته‌ای ژنو ختم کنه در محل این همایش نصب شده بود. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای فریدون عباسی هم در اونجا از آقای سعید جلیلی به عنوان قهرمان هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده. اما روزنامه جوان در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده تاکید کرده که منتقدان آقای روحانی باید آزاد باشند تا بتونن همایش برگزار کنند در نقد سیاست‌های هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای، و البته این روزنامه نوشته که حامیان دولت از این همایش ترسیدن.
روزنامه قانون در شماره یک شنبه خودش گزارشی از اولین روز اجرای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر کرده. ارزیابی این روزنامه از نخستین پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی چیه؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که در اولین روز اجرای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک‌ها خلوت بودند و شمار کسانی که مراجعه می‌کردند برای باز کردن حساب‌های سپرده بلند مدت کاهش پیدا کرده بود. این روزنامه علاوه بر این یک نکته در مورد خود بانک‌ها نوشته و تأکید کرده که بانک‌ها برخلاف توافقی که اعلام کردن که نرخ سود از این پس دیگه حد اکثر 21% خواهد بود، برخی از بانک‌ها گفتن به مردم که ما سودهای بالای 24% میدیم برای سپرده‌های بالای 50 میلیون تومان. و البته روزنامه قانون اشاره کرده که نرخ ارز روز گذشته واکنش نشون داده به این ماجرای کاهش سود بانکی و به 3300 تومان رسیده و سکه طلا هم با افزایش قیمت به 1,025,000 تومان.
روزنامه شرق خبر داده که شهرداری تهران پارک مادر در غرب تهران رو فروخته. این پارک چطور و به چه قیمتی فروخته شده؟
بله، گزارش نویس روزنامه شرق فاطمه جمالپور در گزارشی که برای روزنامه شرق نوشته اشاره کرده که این پارک به قیمت 470 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران فروخته شده و درآمدی که شهرداری از این طریق کسب کرده برای راه اندازی و ساخت بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی مورد استفاده قرار گرفته. البته روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که شهرداری تهران قوانین رو دور زده، چرا که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران شهرداری حق نداشته این پارک که در غرب تهران بوده رو به فروش برسونه.
روزنامه های صبح امروز یک شنبه 14 اردیبهشت بود. همکاران من شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده نگاهی داشتن به سرخط مهمترین خبرهای روزنامه ها. اگر سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید این روزنامه ها رو در سایت ما هم ببینید. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.